به دنبال احضار سفیر افغانستان توسط وزارت خارجه ایران، وزارت خارجه افغانستان میگوید که این کشور هیئتی را به ایران خواهد فرستاد تا رای حل مناسب برای رفع مشکلها پیدا شود. و هزاران تن در فرانسه و صدها تن هم در بریتانیا بر ضد نشاط پرستی دیروز مظاهره کردند. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. کمیسیون مشترک هر دو مجلس پارلمان افغانستان درخواست گرفتن قرضه از صندوق بین المللی پول را برای مبارزه با ویروس کرونا تصویب کرد. شماری از بزرگان قومی، فعالان جامعه مدنی و جوانان در پکتیکا بر ضد ایران مظاهره کردند و وزیران خارجه و دفاع روسیه امروز از ترکیه دیدن می کنند و سایان ها با مقام های ترکی درباره منازعه در لیبیا متمرکز خواهد بود. تفصیل خبرها. کمیسیون مشترک هر دو مجلس پارلمان افغانستان پیشنهاد اخذ 229 میلیون دلار قرضه از صندوق بین المللی پول را تصویب کرد. وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید که این مبلغ پول به هدف مبارزه با ویروس کرونا از IMF قرض گرفته می شود. این وزارت ناوقت دیروز در حساب توییترش نوشت اگر حکومت افغانستان به دلیل مشکل‌های اقتصادی نتواند این قرضه را طی 10 سال پرداخت کند، 20% آن بخشیده خواهد شد. کمیته مشترک پارلمان افغانستان در حال درخواست قرضه از صندوق بین المللی پول را به هدف مبارزه با ویروس کرونا تصویب کرده که موارد ابتلا به این ویروس در افغانستان در حال افزایش است. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که شماره مبتلایان ویروس کرونا در این کشور به بیش از 24000 تن رسیده، 451 نفر جان داده و بیش از 4200 تن هم شفا یافتند. در یک خبر دیگر داریم که کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان میگوید کمک های بین المللی در عرصه مبارزه با همگیری ویروس کرونا در این کشور طبق میکانیزم های نهادهای کمک کننده و مصرف میرسد. محمد هدایت سخنگوی این کمیته در این باره به رادیو آزادی شام دیروز بیشتر گفت.
کمک ها به گونه است که یک دفعه صورت نمیگیره، مستقیم برای دولت افغانستان هم صورت نمیگیره. همه از این نهادها از طریق دونرهای بین المللی و مکانیزم های مشخصی خود از اونها داره اینها را به مصرف میرسانه. فقط دولت افغانستان برای نظارت از اینها خواستار از این هست که دولت هم نظارت داشته باشه و هم اولویت ها را مشخص بکنه.
بانک جهانی 400 میلیون دلار کمک مالی را به هدف حفظ تداوم اصلاحات در بخش‌های اقتصادی و مالی در افغانستان و حمایت از حکومت این کشور در زمینه مدیریت خطرات و تهدیدات ناشی از بحران کووید 19 در ماه می تصویب کرده بود. نهادهای بین المللی همواره در مورد آن چه عدم موجودیت ظرفیت لازم برای مصرف کمک‌ها و فساد گسترده در حکومت افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کردند. شماری از بزرگان قومی، فعالان جامعه مدنی و جوانان در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا به روز شنبه بر ضد ایران تظاهرات کردند. آنها رفتار اخیر نیروهای ایرانی با مهاجرین افغان را محکوم کردند. اسماعیل زدران یکی از تنظیم کنندگان این تظاهرات.
وزیر صاحب امور خارجه و همچنان اعضای ولسی جرگه و مجلس سنا باید به خواست ما توجه جدی کنند و در برابر ظلم ایران که با جوانان ما صورت می گیرد و آنها را به آتش و آب می اندازند باید صدا بلند شود. چرا آنها ساکت هستند؟
پیش از این شماری از افغان‌ها تظاهرات مشابه را در داخل و بیرون از افغانستان را اندازی کرده بودند. یک موتر حامل مهاجرین افغان حدود 2 هفته پیش در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی ایران در شهر یزدان کشور آتش گرفت. در این رویداد 3 شهروند افغانستان جان باختند و شماری هم زخم برداشتند. تعدادی از شهروندان افغانستان در اواسط ماه ثور ادعا کرده بودند که نیروهای مرزی ایران ده‌ها افغان را شکنجه و به دریای هریرود انداختند. به گفته مقام‌های افغان در این رویداد بیش از 10 افغان جان باخته و 17 تن دیگر هنوز ناپدید هستند. وزارت خارجه ایران عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در آن کشور را در واکنش وزارت خارجه ایران عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در تهران را در واکنش به اعتراضات افغانها علیه ایران دیروز احضار کرده بود. این که وزارت خارجه افغانستان در این باره چی واکنش نشان داده تا دقایق دیگر میشنوید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیران خارجه و دفاع روسیه امروز یکشنبه 14 ماه جون از ترکیه دیدن میکنند. انتظار میرود به سایانها با مقامهای ترکی در باره منازعه در لیبیا متمرکز باشد. ترکیه از حکومت وفاق ملی مستقر در طرابلس پایتخت لیبیا حمایت میکند. این حکومت از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده. روسیه، مصر و امارات متحده عرب از نیروهای به رهبری خلیفه حفتر نظامی قدرتمند در شرق لیبیا پشتیبانی می کند. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهور روسیه و ترکیه قبلا در جریان گفتگوهایشان در مورد سفر سرگی لاوروف وزیر خارجه و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه به استانبول توافق کرده بودند. وزارت خارجه ترکیه گفته که این هیئت درباره هماهنگی در خصوص مسائل منطقه‌ای بحث و مشوره خواهد کرد. ارگان نشراتی دولتی ترکیه گزارش داده که دو طرف درباره وضعیت سوریه نیز بحث خواهند کرد. در همین حال انتظار می‌رود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز امروز از ترکیه دیدن کند. وزارت خارجه ایران تایید کرده که ظریف به ترکیه سفر می‌کند. ایران و روسیه حامیان کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه به حساب می‌آیند. ترکیه از گروه‌های شورشی در سوریه حمایت می‌کند. قیود بر گشت و گذار در بخشای از شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دوباره وضع شده است. هدف از آن جلوگیری از انتشار ویروس کرونا خوانده شده. حمزه شفقت یک مقام پلیس اسلام آباد در این باره به خبرگزاری رویترز جزئیات داد.
کسی کو بھی بغیر ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی
هیچ کس اجازه ندارد خانه اش را بدون ضرورت واضح و روشن تر کند فقط یک تن می تواند برای خریداری مواد خیلی ضروری بیرون برود و باید فوراً دوباره به خانه بازگردد در صورت واقعات عاجل باشندگان محل باید به پسته امنیتی مراجعه کرده با شخص مسئول یا معاونان ارشد وی صحبت کنند موضوع را به وی اطلاع دهند. بعد از بررسی وضعیت تصمیم گرفته می شود که آیا آنها اجازه خارج شدن از خانه را دارند یا نه.
با اساس ارقام وبسایت ولدرومیترز شمار مبتلایان ویروس کرونا در پاکستان به بیش از 132 هزار تن و تعداد قربانیان به بیش از 2550 تن رسیده. و شرکت فضایی اسپیس اکس یک راکت نو فالکون 9 را به فضا پرتاب کرد. این راکت 58 قمر مصنوعی کوچک را حمل می کند. این راکت دیروز شنبه از پایگاه فضایی کاناویرال در ایالت فلوریدای امریکا به فضا پرتاب شد. 5 4 3 2 1 0. اقمار مصنوعی ارسال شده توسط این راکت به مدار زمین به شبکه اقمار مصنوعی شرکت اسپیس اکس می پیوندد که از آنها به خاطر پخش سیگنال اینترنت استفاده می شود و در حال حاضر تعداد آنها به حدود 500 قمر مصنوعی می رسد. پایان خبرها. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. به دنبال احضار سفیر افغانستان توسط وزارت خارجه ایران، وزارت خارجه افغانستان میگوید این کشور هیئت را به ایران خواهد فرستاد تا رای حل مناسب برای رفع مشکل ها پیدا شود.
دی افغانستان دی خارجه وزارت نرم لهجه او پت ژبه دی سفیر دی احضار په اړه باندې دقیقا خوشنمون کده.
سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید طرح حفاظت از مساجد را به زودی به حکومت ارائه می کند.
شورای امنیت افغانستان مجلس را انجام داده، بین خود اونا هم آماده ازی هستند که به خاطر حفاظت مساجد اقدامات و امکانات را که در دسترس خود دارن اونا را مصرف بکنند.
نشریه های بین المللی را هم مرور میکنیم و برایتان میگوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. هزاران تن در فرانسه و صدها تن هم در بریتانیا بر ضد نژاد پرستی دیروز مظاهره کردند. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک میرحمد صافی هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. وزارت امور خارجه افغانستان در مورد احضار سفیر این کشور توسط وزارت خارجه ایران واکنش محتاطانه نشان داده. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه میگوید که عبدالغفور لیوال به مقام های ایرانی گفته که برگزاری تجمعات مسالمت آمیز حق شهروندان افغانستان است و هرگاه رفتار تظاهر کنندگان منجر به بی‌نظمی شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ایران آقای لیوال را در واکنش به اعتراضات افغانها بر ضد ایران دیروز احضار کرده بود. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده که حکومت این کشور هیئتی را به ایران خواهد فرستاد تا به گفته این وزارت در چارچوب تعامل منافع دو جانبه، حفظ دوستی و همکاری، راه حل مناسب برای رفع مشکلها پیدا شود. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
وزارت امور خارجه افغانستان تأیید کرده که سفیر این کشور در تهران در واکنش به اعتراضات مسالمت‌آمیز افغانها بر ضد ایران احضار شده است. این وزارت در اعلامیه گفته که سفیر افغانستان برای مقامات ایرانی واضح ساخته است که اعتراض حق هر افغان است و اگر اعتراضات باعث بی‌نظمی شده باشد مقامات در مورد آن تحقیق خواهند کرد. در این اعلامیه که شب گذشته صادر شد، چگونگی پاسخ حکومت افغانستان به یادداشت اعتراضی ایران وضاحت داده نشده که به سفیر افغانستان سپرده شده است. در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان نیز دیروز موضوع خشونت علیه افغانها در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد به زودی یک هیئت عالی رتبه افغان به ایران اعزام شود. شورای امنیت ملی افغانستان در اعلامیه گفته که این هیئت با توجه به توافقات موجود با مقامات ایران در مورد مسائل مربوط به پناهجویان، مسائل سرحدی و توزیع تذکره‌های الکترونیک برای پناهجویان افغان بحث خواهد شد. اعتراضات بر ضد ایران در واکنش به تیراندازی پلیس ایران بر یک موتر حامل پناهجویان که در نتیجه تیراندازی آتش گرفت و رویداد انداختن ده‌ها مهاجر افغان توسط نیروهای سرحدی ایران به دریای حریرود صورت گرفت. در این رویداد حداقل 15 تن کشته شدند و 17 تن دیگر تا هنوز مفقود الاثرند. مردم افغانستان در شماری از شهرهای این کشور و در خارج از آن در برخی شهرهای اروپایی بر ضد ایران مظاهره کرده رفتار این کشور را با پناهجویان افغان محکوم کردند. در رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی نیز بر موقف نرم حکومت افغانستان در قبال ایران انتقاد شده و احضار سفیر این کشور یک کار نامناسب خوانده شده است. ولی‌الله شاهین، سابق خبرنگار شبکه خبری الجزیره و کارشناس مسائل افغانستان، با اشاره به موقف نرم مقامات افغان در قبال ایران می‌گوید:
دی افغانستان دی خارجه وزارت
لهجه نرم و زبان آرام وزارت خارجه افغانستان در مورد احضار سفیر افغانستان در تهران متاثر کننده است. ایران با افغانها شدیداً ظلم کرده، آنها را زنده در آتش سوختانده و در آب غرق کرده. در جنگ‌های خارجی خود افغانها را به جنگ انداخته. اینک افغانها در افغانستان مظاهرات صلح‌آمیز کردند. این را هم ایران تحمل نمی‌تواند. فکر می‌کند افغانستان کدام ولایت ایران است و در اینجا هیچ حرف برخلاف ایران نباید گفته شود.
خبر از ایران به مخالفت که اونشی.
علاوه بر اعتراضات بر ضد ایران در داخل و خارج از افغانستان، کاربران رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی اخیراً در واکنش به آزار و اذیت پناهجویان افغان یک کمپاین هشتگ را راه اندازی کردند. در این کمپاین از مقامات ایرانی خواسته شده که به زندگی افغان‌های مقیم ایران ارزش قائل شوند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس. 9:14 دقیقه صبح وقت افغانستان است. گزارش ها را ادامه می دهیم. مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان می گوید به هدف جلوگیری از حمله به مساجد در این کشور، طرح حفاظت از مساجدها را به زودی به حکومت پیشکش می کند. آقای منیب در این باره در نشست خبری به روز شنبه در هرات سخن گفت. نگرانی درباره هدف قرار گرفتن علمای دین در افغانستان پس از آن دیگر هم افزایش یافت که مولوی عزیز الله مفله، ملا امام و خطیب مسجد شیرشاهی سوری به روز جمعه در انفجار در این مسجد با شماری از افراد دیگر کشته شد. حدود 2 هفته پیش در نتیجه انفجار در مسجد وزیر محمد اکبر خان در کابل، مولوی ایاز نیازی از عالمان برجسته دینی و خطیب همین مسجد کشته شده بود. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
حمله به علمای میانه‌رو و طرفدار حکومت افغانستان افزایش یافته است. وزارت حج و اوقاف افغانستان نگران حملات سازمان یافته به مساجد و علمای دینی است. عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان در جریان کنفرانس خبری در هرات از حکومت می‌خواهد که عاملان حمله به مساجد و علمای دینی را شناسایی و مورد پیگرد قرار دهد.
ما کار خود را آغاز کردیم که به حکومت خود در رابطه با حفاظت مساجد یک طرح را آماده کنیم و انشالله امروز ما به کابل میرسم، تا صبح انشالله طرح آماده خواهد بود. ما به حکومت میسپاریم و حکومت هم پیش از پیش شورای امنیت افغانستان یک مجلس را انجام داده بین خود، اونا هم آماده ازی هستن که به خاطر حفاظت مساجد اونا اقدامات و امکانات را که در دسترس خود دارن اونا ما را مصرف بکنن.
دیروز انفجار هنگام برگزاری نماز جمعه در مسجد جامع شیرشاه سوری کابل اتفاق افتاد. در این حمله عزیز الله مفله از علمای برجسته همراه با 3 نمازگزار کشته شدند. 11 روز پیش نیز مولوی ایاز نیازی از علمای برجسته افغانستان در انفجار در کابل کشته شد. علمای دینی در افغانستان از وقوع حملات مشابه نگران هستند. عبدالقنی جمشیدی و عبدالقفار جامی از علمای دینی در هرات میگویند که عراس افغانان بیشتر علمای دینی را هدف قرار میدهند.
زنجیره ای ترور کردن علمایی که صدای اینا از حق و عدالت دفاع کرده و برای ترور و به اصطلاح افراطیت صحبت کرده، این شروع شده و این حرکت بسیار خصمانه‌تر و خطرناک‌تر است و ما هم شدیدا نگرانیم که به زودترین فرصت ما در انتظار از این واقعه هستیم که در هرات اتفاق افتاد.
برنامه های منظم امنیتی برای حفظ جان علما و مردم مسلمانی که در خانه الله به عبادت می آیند روی دست بگیرند.
اگرچه در سال جاری به مساجد و علمای دینی هرات حمله نشده است، ولی در گذشته مهاجمان مسلح به چندین مسجد مشهور هرات از جمله جوادیه و مسجد جامع بزرگ هرات حمله کرده بودند. در این حملات بیش از 50 تن کشته شدند. سید وید قطالی والی هرات از دستگیری افراد وابسته به گروه های تروریستی به اتهام دست داشتن در حمله به مساجد و علمای دینی سخن میزند.
در مورد دستگیری هایی که شده از شبکه های جدید تروریستی که هدف و برنامه از اونا انجام همچو اعماله، همه قد برای شما میگم که تنها در یک هفته ما نزدیک به 20 فرد تروریست که نیت‌های سوء همچنینی داشتند دستگیر کرده و به مرکز کشور انتقال دادیم.
کشته شدن علمای دینی با واکنش تند شهروندان افغانستان نیز مواجه شده است. با این همه بیم افزایش حملات به مساجد و علمای دینی در سطح افغانستان وجود دارد. علمای دینی از حکومت می‌خواهند که جلو حملات هدفمند به مساجد را بگیرد و نگذارد که علمای میانه‌رو و همسو با حکومت از بین بروند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:19 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت 2 برنامه هفتوار پخش می شوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟ حالا بیایید بشنویم که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه ها را همکارم فرشته نگاه مرور کرده.
فارن پالیسی مطلب نشر کرده با عنوان سنا در مورد خروج نیرو از افغانستان پاسخ می طلبد. نویسنده گفته سناتور انگس کینگ با جمع دیگر در نامه از جان رادکلف رئیس اداره ملی استخبارات امریکا خواسته است که در مورد خروج زودنگام نیروهای امریکایی از افغانستان توضیح دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیوسته خواسته که نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شوند، اما در مطلب آمده که برخی از سناتوران هشدار دادند که چنین اقدام ممکن است جان نیروهای امریکایی را به خطر بیندازد. سناتور کینگ به فارن پالیسی گفته که به باور او باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا اشتباه مشابهی را در عراق کرده بود. در ادامه از قول سناتور کینگ آمده که خروج نیروهای امریکایی به یک بارگی از افغانستان بر مبارزه با تروریسم تاثیر منفی خواهد گذاشت و اینکه واشنگتن دوباره به نقطه آغاز این مبارزه برخواهد گشت. در مطلب آمده که از دید سناتور کینگ به نظر می آید که طالبان با داعش ارتباط ندارند، اما او گفته که این گروه با شبکه القاعده همواره روابط نزدیک داشته. گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم از روابط میان طالبان و القاعده پرده برداشته. میزبانی طالبان از اسامه بن لادن مؤسس کشته شده القاعده پای نیروهای امریکایی را به افغانستان کشانده بود. اکنون پرسش این است که آیا با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پس از 19 سال این کشور دوباره به مکان امن برای تروریستان بین المللی بدل خواهد شد یا نه؟ نشریه الافریقا برای اندازه احتمالی مسابقات کرکت میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه پرداخته. انتظار می‌رود که بازیکنان تیم ملی کرکت زیمبابوه در ماه پیشرو سلسله بازی‌ها با تیم ملی کرکت افغانستان را آغاز کند. اما کرکت بورد زیمبابوه گفته که اول باید حکومت آن را تایید کند. الافریقا نوشته که تیم ملی کرکت وست‌اندیز نخستین تیم است که پس از شیوع ویروس کرونا در برابر تیم ملکی کرکت انگلستان به میدان می رود. این تیم سه شنبه به انگلستان رسید و قرار است بازیکنان آن برای 3 هفته در قرنطین بمانند و پیش از آغاز مسابقات هر کدام تحت آزمایش طبی قرار گیرند. الافریقا نوشته که کرکت بورد زیمبابوه هم گفته که بازیکنان افغان باید پیش از برگزاری مسابقات قرنطین شوند. در مطلب آمده که درجه حرارت بدن هر بازیکن کنترل خواهد شد. همچنان می خوانیم که هر بازیکن و همسفرانش باید از مواد ضد عفونی کننده کار گیرند و توپ که در گذشته از سوی بالر یا توپ زن بالا به دهن تر می شد به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ممنوع قرار گرفته و پیش از آغاز مسابقات تمرینات در گروه های کوچک انجام خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هزاران تن در فرانسه و صدها تن هم در پایتخت بریتانیا دیروز به جاده ها برآمدند. آنها بر ضد نژاد پرستی مظاهره کردند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
هزاران اعتراض کننده ضد نژاد پرستی دیروز در مرکز شهر پاریس گرد آمده وحشیگری پلیس را نکوهش کردند. در این حال صدها تن از فعالان راست افراطی نیز برای تظاهرات در مرکز شهر لندن جمع شده بودند. مقامات پاریس با حراس از خشونت‌های احتمالی دستور مسدود ساختن رستوران‌ها و مغازه‌ها را در مسیر راهپیمایی صادر کرده بودند. این محلات با رفع محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا اخیراً بازگشایی شده بودند. راهپیمایی 13 جون در پاریس با الهام از تظاهرات ضد نژادپرستی ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. تظاهرکنندگان راهپیمایی را از محل جمهوریت و ساختمان اپرای مرکزی در شرق پاریس آغاز کردند و شعارهای ضد نژادپرستی را با خود حمل می کردند. در برخی شعارها نوشته شده بود امید امروز به خاطر سیاه پوست بودنم کشته نشوم. تعداد زیادی از پلیس ضد شورش فرانسه در یک فاصله ای از تظاهر کنندگان در سرک ها دیده می شدند. تظاهرات در حال صورت گرفت که به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا هنوز هم گرد همایی های بیش از 10 تن در فرانسه ممنوع است. راهپیمایی در پاریس توسط هواداران آدم تراوره سازماندهی شده بود. آدم تراوره مرد سیاه پوست فرانسوی در سال 2016 میلادی در توقیف پلیس درگذشت و دلیل مرگ وی تا هنوز مبهم باقی مانده است. از تظاهرات در شهرهای مرسی و لیون در فرانسه نیز گزارش داده شده است. مظاهرات در فرانسه به طور مجموعی سالهامیز بودند، اما در برخی موارد از برخوردهای هم بین تظاهر کنندگان و پلیس گزارش داده شده است. در این حال صدها معترض که ظاهرا اکثریت آنها سفید پوست بودند، انگلیس شعار داده و سرود ملی بریتانیا را می‌خواندند، 13 جون در لندن گرد آمده بودند. این افراد شامل گروه‌های مختلف راستگرا و هواداران ورزش فوتبال بودند که به لندن آمده می‌گفتند که می‌خواهند از آبدات تاریخی در برابر اعتراض کنندگان ضد نژادپرستی حفاظت کنند. بسیاری از هواداران جناح راست در اطراف مجسمه سر وینستون چرچیل صدر اعظم سابق این کشور و بنای یادبود جنگ گرد آمده بودند. 13 جون شماری از تظاهر کنندگان بر ضد نژادپرستی هم با تعداد کمتر در شهر لندن جمع شده بودند. پلیس بریتانیا بر گروه‌های رقیب که قصد داشتند در لندن اعتراضات را به راه بیاندازند محدودیت‌های شدید را وضع کرده است. همچنان دیروز از پلان تظاهرات بر ضد نژادپرستی در شهرهای پراگ، تایپی پایتخت تایوان و چندین شهر استرالیا و تراکم پلیس نیز در آن شهرها گزارش داده شده است.
کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان میگوید که کمک‌های مالی بین المللی در عرصه مبارزه با همگیری ویروس کرونا در این کشور طبق میکانیزم‌های نهادهای کمک کننده به مصرف می‌رسد. بانک جهانی 400 میلیون دلار کمک مالی را به هدف حفظ تداوم اصلاحات در بخش‌های اقتصادی و مالی در افغانستان و حمایت از حکومت افغانستان در زمینه مدیریت خطرات و تهدیدات ناشی از بحران کووید 19 در ماه می تصویب کرد. آرش همایون با محمد هدایت سخنگوی کمیته مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان صحبت کرده و نخست از وی درباره نوعیت کمک های بین المللی با این کشور سوال کرده.
تا کنون چند نوع کمک در چند کتگوری برای افغانستان کمک شده در زمینه کرونا. یک کمک های در قسمت تجهیزات طبی و وسایل تشخیصی طبی و وسایل حفاظتی بوده که از کشورهای مثل امارات، چین، ترکیه، ازبکستان و بعضی کشورهای دیگر صورت گرفته که اینا مستقیم به حکومت افغانستان تحویل داده شده برای وزارت صحت عامه و خوشبختانه بخش عظیمی از تجهیزات طبی را که امروز ما و شما در بیمارستانهای کووید 19 در سطح افغانستان در ولایت داریم و مجهز شده در تمام ولایت از همین کمک ها استفاده شده. نوع دوم کمک ها کمک های ارتزاقی بوده، آرد و گندم و برنج و به همین شکل از هندوستان داشتیم، ما و شما از ازبکستان داشتیم، از بعضی کشورهای دیگه. بعضی از اونا تا هنوز رسیده و بعضی از اونا تا هنوز نرسیده برای حکومت افغانستان هست و طبعا بر اساس ولایت تقسیم میشه و توزیع میشه برای ولایت. نوع سوم کمک ها کمک های نقدی هست.
شما در مورد کمک های نقدی گفتین اخیرا بانک جهانی حدود 400 میلیون دلار به افغانستان مساعدت تصویب کرده. آیا این کمک به دسترس حکومت و کمیته شما قرار داده میشن؟
اول خوی کمک ها به گونه است که یک دفعه صورت نمیگیره، بر مستقیم برای دولت افغانستان هم صورت نمیگیره. به عنوان مثال بانک جهانی در ابتدا 104 میلیون دلار متعهد شده بود و گفته بود که این 104 میلیون دلار تا 4 سال آینده در زمینه‌های صحی در سطح افغانستان و توسط دونرهای بین‌المللی و مؤسسات بین‌المللی صورت میگیره و مستقیم به دولت افغانستان نیست. فقط دولت افغانستان برای نظارت از اینا خواستار از این هست که دولت هم نظارت داشته باشه و هم اولویت‌ها را مشخص بکنه و به میزان دولت افغانستان حاضر است و راضی است که کمک ها صورت بگیره، منتها با نظارت دولت صورت بگیره و اولویت هایی را که دولت مشخص بکنه.
طوری که شما قبلا گفتین وسایل و تجهیزات کافی به ولایات ارسال شده، اما طوری که دیده میشه ظرفیت ولایات در تشخیص بیماری کووید 19 بسیار پایین است و شکایت های زیاد هم در این مورد وجود دارد.
در قسمت ظرفیت ولایات طبعا عمود رقمی که شما گفتین ممکنه در بعضی ولایات مشکلات وجود داشته باشه یا واقعا این کمک ها درست استفاده نشده باشه، اما تا جایی را که گزارش هایی را که ما میبینیم و در این مدت ولایات افغانستان عضو کابینه هم شدند و هر هفته در کابینه افغانستان یک از والی ها یا چند تا از والی ها گزارش میدن، بر اساس گزارشاتی که اونا دادن کمک هایی که صورت گرفته بسیار بسیار مفید بوده.
حدود بیش از 100 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به ویروس کرونا مبتلا شدند و از آنجایی که نقش خبرنگاران در خبررسانی و آگاهی عامه خیلی مهم است، آیا کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا کدام برنامه خاص مساعدت به این قشر در نظر گرفته؟
در این قسمت تا جایی را که ما در جریان هستم کدام پلان خاصی در زمینه حمایت از خبرنگارا در زمان اوج بیماری کووید 19 در نظر گرفته نشده، کدام کمک خاصی یا تدابیر خاصی که مخصوصی خبرنگارا باشه؟
محمد هدایت سخنگوی کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نونیم صبح وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها. کمیسیون مشترک هر دو مجلس پارلمان افغانستان پیشنهاد اخذ 229 میلیون دلار قرض از صندوق بین‌المللی پول را تصویب کرد. این مبلغ پول به هدف مبارزه با ویروس کرونا از IMF قرض گرفته می شود. شماری از بزرگان قوم، فعالان جامعه مدنی و جوانان در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا به روز شنبه بر ضد ایران مظاهره کردند. آنها رفتار اخیر نیروهای ایرانی با مهاجرین افغان را محکوم کردند. وزیران خارجه و دفاع روسیه امروز یک شنبه از ترکیه دیدن می کنند. انتظار می رود به سایه آنها با مقامهای ترکی درباره منازعه در لیبیا متمرکز باشد. قیود برگشت و گذار در بخشای از شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دوباره وضع شده. هدف از آن جلوگیری از انتشار ویروس کرونا خوانده شده است. و شرکت فضایی اسپیس ایکس یک راکت نو فالکن 9 را به فضا پرتاب کرد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود. به دنبال آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید. حالا گزارش جالب داریم درباره هاماکو موری، یک زن کهنسال ژاپنی. او تا ناوقت‌های شب سرگرم بازی‌های آنلاین است. نام این زن 90 ساله در کتاب رکورد جهانی گینس به عنوان مادر کلان گیم باز ثبت شده. هاماکو از حدود 40 سال سرگرم بازی‌های کامپیوتری بوده. فرشته نگاه جزئیات دارد.
هاماکو موری، زن 90 ساله ژاپنی، روزانه چندین ساعت سرگرم بازی‌های آنلاین است. او در فضای مجازی اغلب با مخلوقات تخیلی وحشی می‌جنگد. خانم موری به خبرگزاری فرانس پرس گفته که از بازی‌های آنلاین لذت می‌برد. او گفته هر زمانی که در دنیای مجازی دشمن را شکست می دهد، فشار و استرابش کم می شود. او می گوید این بازی را در حال حاضر انجام می دهم. بازی مشکل است. به ویژه به کسی که مانند من سال خورده باشد. بعض اوقات تا دوی شب هم مصروف این بازی هستم. هاماکو زن مهربان با موهای سفید دراز است، او موهایش را می بافد و عینک می گذارد. فرانس پرس می گوید او انگام آمدن در چینل یوتیوب خود مهربانانه سلام می دهد و به تماشاچیان احترام می کند. اما دیر نمی گذارد که هاماکو در انگام بازی های آنلاین قیافه جدی به خود می گیرد. متمرکز به نظر می رسد و در صورت پیروزی دشمن مجازی آثار خشم در صورتش دیده می شود. هاماکو موری از همه کسانی که در چینل یوتیوب گیم بازی می کنند بزرگسالتر است و نامش در کتاب جهانی گینس به عنوان مادر کلان گیم باز درج شده. کسیوکا نگاو نواسه 43 ساله هاماکو است. او به فرانس پرس گفته که مادر کلانش به خاطر اشتراک در بازی های آنلاین از دیگران متفاوت است، چون که بیشتر از دیگران هیجانی می شود. هاماکوی 90 ساله از حدود 40 سال گیم میزند. او گفته که تاکنون بیش از 290 گیم بازی کرده. پیش از این تنها در خانه خود سرگرم بازی های آنلاین می بود، اما از 2014 در شبکه اجتماعی یوتیوب چینل دارد و با گیم بازان دیگر در ارتباط است. نواسه هاماکو ماهی 3 تا 4 بار از بازی های آنلاین و فیلم می گیرد و در چینل یوتیوبی او نشر می کند. شبکه هاماکوی ژاپنی صدها هزار مشترک دارد و میلیون ها بیننده.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. می گویند کمک کردن پول زیاد نه، بلکه دل می خواهد. در برنامه این هفته هوای تازه روی فعالیت های خیریه جوانان صحبت می کنیم. فعالیت های خیریه جوانان در زندگی مردم نیازمند چی تغییرات آورده می تواند؟ با آن عده جوانان که به دیگران کمک می کنند، چگونه می توانند از دیگران کمک جمع آوری کنند؟ در آغاز توجه کنید به گزارشی که همکارم رویا معدومی در این مورد تهیه کرده است.
جنگ چندین دهه در افغانستان سطح فقر را بالا برده است. یک تعداد از خانواده ها سرپرست ندارند و یا هم اگر سرپرست دارند بیکار هستند و وظیفه ندارند. در چنین اوضاع ضرور است که با نیازمندان کمک صورت گیرد. هرچند دولت و مؤسسات خیریه با نیازمندان کمک می کنند، اما در این میان کمک های جوانان نیز قابل ملاحظه است. در جامعه افغانی جوانان بیشماری هستند که نهادهای خیریه دارند، از اشخاص پولدار کمک جمع‌آوری می‌کنند و بعداً به نیازمندان توزیع می‌کنند. رفیع‌الله استانکزی یک تن از جوانان است که در بخش جمع‌آوری کمک‌ها به نیازمندان اشتراک کرده است. او می‌گوید وقت قرنطینه آغاز شد و همه مردم بیشتر از پیش با مشکلات روبرو شدند، با دوستانش به این فکر شدند که چگونه به نیازمندان کمک کنند.
گروه‌هایی را متشکل بسازیم که چه گروه‌ها باشه و افراد دوستاری که ما می‌شناختیم اونها را عادت کردیم، برای پیامای خود رساندیم. ما گفتیم که ما همین شعار ما قوم کردن یا رواج کردن فرهنگ کمک است. از اونا خواستیم که 100 افغانی گرفته تا هر چقدر که اینا توانایی داره کمک کنه و برشان اطمینان هم دادیم که اینا میتونن از تمام کارا نظارت کنن و خودشان اشتراک کنن. ما زیادتر دوستایی را داشتیم که نو میشناختیم، اونا آمدن در فیسبوک گروپا همراه ما کمک کردن و همچنان عضو همی بورد شدن و این پروسه بسیار به شکل خوب انجام شد و لله الحمد ما تا چکم 5 لک افغانی در روز کمک جمع آوری کردیم که بعد از شناسایی خانواده نیازمند که بسیار دقیق سر از کار کردیم، با 162-160 خانواده بستای کمکی که تا یک ماه را بسنده است برای یک خانواده متوسط او را آماده ساختیم و به همکاری از این دوستا اونا را رساندیم.
رفیع الله همچنان افزود جوانان نباید عکس و تصاویر نیازمندان را گرفته و در صفحات اجتماعی نشر کنند. او میگوید که این کمک ها نباید جنبه نمایشی داشته باشد.
یک چیز باریکی که ما متوجه از او شده بودیم و در این پروسه ما برای اون او را مراحت ساختیم، عکس و یا تصاویر خانواده نیازمند است که او را نشر کردن است و محق بشری از اونا را پایمال کردن است که ما جد نزدگه دوستان تقاضای زیر داریم که این کار نکنند و ما خود ما بسیار به دقت بسیار به جدیت به این موضوع پرداختیم. ما فقط در لیست تهیه لیست بسیار دقت استفاده کردیم و در جریان توزیع ما نه فیلم گرفتیم، نه ویدیو گرفتیم، نه عکس گرفتیم و اگر طفل هم باشه به طفل کمک میکنه مردم، او طفل آینده از کشور است. این فردا یک جوان میشه که در این کشور کار میکنه.
در افغانستان خانواده های بیشماری هستند که با فقر دست و پنجه نرم میکنند و نیاز به کمک و مساعدت دارند. محب یوسفی کارمند در یکی از رسانه های خصوصی است. او میگوید اگر جوانان بخواهند به هر طریق و تا حد توان میتوانند به نیازمندان کمک کنند و دست آنها را بگیرند، بخصوص در این شرایط حساس.
بیشتر هموطنانمان در خط فقر زندگی می کنند و در جریان قرنطین با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند، پس بر ما من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان لازم است تا نظر به حد و توان و ظرفیتی که داریم بتانیم از افراد نیازمند حمایت کنیم و دستشان بگیریم. جمله معروف وجود داره، چو استاده دست افتاده گیر. من خیلی خوشحال هستم یک شماره از تاجرانمان این روزها حمایت می کنند از هموطنانمان و این میتونه یک الگوی خوب باشه به کسانی که تا هنوز دست به همچون یک اقدام نیک نزدن، تا هم وجدان خود ما آرام باشه، هم خداوند و خالق ما یک دلی که ناشاد است و نیاز به کمک داره بتونیم شاد کنیم.
حسیب مومن نیز یک تن از جوانان است که در کمپاین جمع‌آوری کمک ها به نیازمندان اشتراک کرده است. او میگوید هرگاه در شهر و بازار نیازمندان را میدیدم متاثر میشدم و در کوشش این بودم که چگونه نه بتوانم روزه به نیازمندان کمک کنم.
وقتی که ما بازار می رفتیم، افراد و مردم بی بضاعت و افراد محتاج می دیدیم، ما که اینا را کمک نمی تانستیم، زیاد عذاب وجدان می داشتم. شخصا خودم حتی شب و فکر می کردم که تو مساعدت شوند. به این خاطر ما جوانا گرد هم شیشتیم و به یک پلان فکر کردیم تا بتانیم امی خانواده را کمک کنیم. ما قبلا هم در روند جمهوری کتاب ها که توسط امران کتاب انجام شده بود در اوجام تجربه کافی داشتیم، همچنان مساعدت لباس های زمستانی برای مردم بی‌بضاعت که امسال در لوگر اجرا شد از مردم دعوت میکردیم بیاین هموطن های بی‌بضاعت تانه کمک و همکاری کنین. 481400 چند افغانی جمع‌آوری شده و به افراد بی‌بضاعت، افراد نادار و افرادی که هموز ضروریات ابتدایی غذایشان تامین نبود برای از اونا برسانیم.
عبدالرحمن تسل، رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر و عضو کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها به نیازمندان می‌گوید آنها تمام کارها را به کمک و تلاش‌های جوانان انجام دادند و اگر جوانان علاقه نشان دهند می‌توانند این گونه فعالیت‌های خیریه داشته باشند.
مونږ د ازل د مرستو راټولول او فعالیت په څلورو برخو تقسیم کړی چې
ما این بار فعالیت‌های جمع‌آوری کمک‌ها را به چهار بخش تقسیم کردیم که یک بخش آن کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها بود، بخش دومی آن جمع‌آوری کمک هایی که به ما وعده داده شده بود، بخش سومی آن سروی نیازمندان بود و بخش چهارم هم توزیع همان کمک های جمع‌آوری شده بود. به طور واضح برتان بگویم که هدف اصلی ما از این کار این است که ما به همه مردم ثابت بسازیم که تمام کارها تنها از طریق دولت و با گرفتن یک پروژه یا فند مشخص انجام نمی شود، بلکه با مشارکت مردم و جوانان نیز می توان برای مردم امکانات فراهم کرد و همچنان این را ثابت می سازیم که اگر در قبال یک مسئولیت و یک کار تعهد، اراده و تحرک وجود داشته باشد، بسیاری از کارهای ناممکن ممکن می شود و این وظیفه ایمانی و وجدانی ماست تا بدون هدایت و امر کسی بتوانیم به وطن و هموطنان خود کارهای زیادی انجام دهیم.
هدایت او خاص امر څخه هم وطن او وطنوالو ته ډیر څه کولای شو.
که فعالیت‌های خیریه جوانان و کمک به نیازمندان تا چه حد مفید واقع می‌شود، با این کمک‌ها چگونه جمع‌آوری و به نیازمندان توزیع گردد، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با شکرالله لیوال که در کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها اشتراک کرده و همچنان در مؤسسات خیریه نیز فعالیت داشته است انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. لیوال صاحب، در یه واخر بعض از جوان ها و نهادهای خیریه به افراد نیازمند کمک کردن. این کمک ها تا چی حد مؤثر تمام شده میتونه و تا چی حد تغییرات در زندگی و دسترخان یک نیازمند آورده میتونه؟
میشه که ما پوره یقین بگیم که بسیار تاثیرات مستقیم داره بالای زندگی و سطح زندگی و بالای دسترخان مردم غریب، از خاطر که این رقم برنامه ها از طریق جوانای صورت میگیرن که اونا در جامعه هستن و در جامعه معلومات دارن و مردم آسیب پذیر، مردم غریب برشان بسیار به سطح خوب معلوم هستن و همچنان مردمایی که میخوان کمک کنن و میخوان خیرخوا هستن اونا را هم بر از اونا خوب معلوم هستن. مؤثرات ازی هستن که در وقت بسیار کم بدون ازی ارزیابی و سروی و خانه به خانه گشتن و چیزا صورت بگیره، مردم غریب برای جوانایی که خود جوش حرکت انجام میتن برشان معلوم هستن و آنان و مواد و کمک بر ازو میرسه.
خب به نظر شما این پروسه ها از کجا آغاز شود و چگونه مدیریت شود؟
اولی که کار دست یک جوان نیست، باید یک گروه جوانان باشند. تعدادشان باید بیشتر از 10 نفر الا 20 نفر باشند. چقدر که تعداد زیاد باشند، تعدادشان وسیع باشند، اما قدر این برنامه مثمر می باشه. و دومی که بر از این برنامه باید ما بسیار وقت زمان کوتاه را مد نظر نگیریم که برای 5 روز و 10 روز یا کم مقدار پول و موادی که به دست آوردیم مورد که ما بیستاد کنیم. نه خیر، نیازمندا بسیار زیاد تر در جامعه ما، چقدر که ما امکانات داشته باشیم اما قدر خوب است به مردم بیشتر ما رسیدگی کرده میتونیم. و سیومی که جوانا باید بتوانند که مردمایی که پولدار میخوان کمک کنن، بر از اونها معلوم باشن و با اونها به تماس بگیرن و فقط با یک تلفن یا تماس فیسبوکی مسنجر اکتفا نمیکنه، میشه که بار بار با اونها در تماس باشن. و این پروسه نیست که مثلا با یک اقدام و دو اقدام می باید بانه، این باید تعقیب بسیار جدی کار داره از طریق جوانان.
در قسمت موضوع توزیع و رساندن این کمک ها به نیازمندا مطرح میشه. وقتی که این قسم کمک ها جمع‌آوری میشه، اکثرا مردم شکایت دارن و میگن که این کمک ها عادلانه توزیع نمیشه. در این قسمت باید کدام کارها صورت بگیره؟
دقیقاً همینطور است. کمک هایی که مساعدت هایی که از طریق نهادها یا دولت صورت میگیره، دو بزرگای محل و وکیلای گذر و خانها و قریدارها دخیل میباشن و شکایت ها موجود داره و واقعا تماست که به مردم غریب و مردم آسیب پذیر نمیرسه. ولی کمک هایی که از طریق جوانان خود جوش صورت میگیره، من مطمئن هستم که 90-95% به مردم مستحق میرسه. از خاطر کمی جوان ها از بطن عمو جامعه از عمو محل هستن و برای منطقه خود کار میکنن و برشان بسیار خوب معلوم هستن که در ولایت ما، در قریه ما کی دخیل هستن، کی بسیار غریب هستن و کی میتونه که مثلا برای ما در پروسه کمک کنه. همچون در توزیع همی مسمر هستن. 20 نفر جوانی که از یک ولایت یک پروسه دخیل باشه، از 20 گوشه و کنار ولایت خود با خبر هستن. حتی ما بعضی از کمک ها را تجربه شو و آدرس را دارم که امون نفری که برش مساعدت میرسه خبر نیست، ولی نیازمند است پشت سر دروازش کمک رسیده، چرا که برای جوان امون منطقه معلومات بود که فلانه نفر غریب است و نیاز به مساعدت داره.
قسمی که شما خودتان چندین بار قسم کمک ها را جمع آوری کردین و به نیازمندا توزیع کردین، از تجربه خودتان بگوین که در این مسائل باید جوان ها کدام موارد مد نظر بگیرند؟
اولتر مهم خویی است که باید هر جوان اقدام داشته باشه و مسئولیت پذیر باشه، ولی این مساعدت فقط باید نباشه که ما یک نیازمند را دیدیم و عکس از او را گرفتیم در صفحات اجتماعی ما گذاشتیم و خیر و خلاص. ما باید مسئله را تعقیب کنیم. ما باید مردم نیازمند در صدد کوشش کمک به اونا باشیم، باید در راه های جستجوی کمک از اونا باشیم. مردمایی که میخوان کمک کنن، جوانا که بین خود مثلا هستن، میشن که بسیار پول اندک بین خودن جمع آوری کنن و میشه که به غریب اونا رسیدگی کنن. و همچنان که وقت و زمانی برنامه ها میباشن، باید کوتاه مدت نباشه، حداقل برای 20 روز الا یک ماه تعقیب شوه، چرا که چقدر این پروسه به درازا کشیده میشه اما قدر این پروسه جمع آوری کمک ها بیشتر شده میره. و دیگه برای جوان ها توصیه ما این هستن که اینا باید وقت مساعدت ها را بشناسه. مردم در چه زمانی به کدام نوع کمک ها ضرورت دارن؟ یا مثلا ما در بعضی اولاد دیدیم که در وقت زمستان اینا فقط توزیع داشتن برای مردم غریبه و در وقت تابستان اینا باز بخاری توزیع داشتن. آسیب پذیرترین مردم را شناسایی که میکنن، برشان معلوم باشن که اونا چی نیاز دارن، مطابق نیازشان باید اونا باید مواد خوراکی را یا مواد دیگه کمکی را برشان مساعدت کنن.
برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، در این بحث با محترم نجیب الله زاهد عالم دین در مورد حمله بالای مساجد و علمای دینی صحبت میکنیم. بسیار تشکر جناب زاهد صاحب. اگر بگویند که حملات اخیر بر علمای دینی و بر مساجد، مانند حمله بر مسجد شیرشاه سوری که خطیبش هم کشته شد و حمله بر مسجد وزیر اکبر خان که خطیبش آقای دکتر نیازی هم کشته شد، این چقدر نگرانی ها را در مجموع به وجود آورده به نظرتان؟
مرگ عالم مرگ عالم است. همه ملت نگران هستند، چون که همین علما هستند که در مراحل مختلف تاریخ ملت از دستش میگیره و آنها را به طرف سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت سوق میدهند. پس به همین خاطر است که تنها علما نه، بلکه همه ملت فریشان هستند ببینین از شهادت مولوی صاحب عیاض، دکتر صاحب عیاض نیازی رحمه الله و دیروز همی حادثه‌ای که در مسجد شیرشاه سوری رخ داد و مولوی صاحب عزیز الله مفلح شهید شد، هر کسی که خبر از این شنید، اگر مرد بود یا زن بود، اشک از چشمشان ریخت. به تقوی ما خلاص نمیشیم، تقوی کفایت نمیکنه. بیاین که ملت با حکومت هم دست شود.
طالبان نه تنها دست داشتن در این رویدادها را رد کرده، بلکه حملات و این رویدادها را به شدت تقبیح کرده و این جنایت خوانده. پس به نظر شما کدام حلقات دست خواهند داشت در عقب همچو حملات؟
وظیفه علما تحلیل مسائل دینی هست و آگاه ساختن مردم در مسائل دینی هست. تحلیل چنین مسائل را کسانی کرده میتواند که او در این بخش تجربه کافی دارند. به نام که مسلمان باشد، به نام مسلمان باشد، او یه عمل تقبیح میکنه و این چنین عمل نمیپذیرد و از این عمل نفرت دارد که به نام مسلمان باشد، یعنی مسلمان حقیقی نباشد. پس به همین خاطر است که ما این موضوع را تحلیل کرده نمیتونیم که کی کرده و چرا کرده. این مسئولیت ارگان های کشفی و استخباراتی است که باید به ملت جواب بدن. دکتر صاحب عیاض نیازی شهید شد، پیش از اون علمای دیگر شهید شد، گفتن که ما همراه ملت شریک می سازیم، لیکن تا به امروز ما هیچ چیز را ندیدیم که همراه از این ملت شریک شده باشد و ملت آگاه ساخته شده باشد که این فلانی گروه این علما را شهید کردن و به خاطر بدست آوردن اینی هدف. و وظیفه امنیت علما و تأمین امنیت علما این وظیفه حکومت و نظام است. پیغمبر علیه السلام 1400 سال پیش برای ما شما میگد که الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته.
اوس خبر داده چې دغه د علما او په دغه ډول زنجیروي و جل دا څومره غټ مشکل او ستونزه جوړي جناب زید صاحب؟
دا چې څوک دا کار تر سره کوي او په څه هدف باندې تر سره کوي، پدېشي نظر خپل علما او ته تشفی او امنیتی ارګانونه زیات معلومات ولري. عالم داسې یو څوک دی چې د ملت سره د زیږېدو په وخت کې هم ورسره وي او په وخت کې اذان کوي او کله چې خاورو ته ملت سپارل کیږي هم دغه عالم ورسره وي او ستا لاس نیسي او تاته د سعادت او د نیکبختي لاره ښیي. نو د دې نه به زیات نور اهمیت د څه شي وي.
پس جناب زاید صاحب، آنچه یک سوال است پیش همه و ممکن پیش شما باشه، به نظرتان چی فکر میکنین، تحلیلتان چی است از وضعیت و شرایط که کدام حلقات دست دارن در عقب کشتار علمای دین و حملات بر مسجد؟
ببینین موضوع رو بسیار پیچیده نمیسازیم. یک کسی میاید در داخل بودانی می نجاگذاری میکنه در یک مسجدی بمانند مسجد وزیر اکبر خان که اونجا 24 ساعت مردم وجود دارن، 24 ساعت مردم میگرده و همچنان مسجد شیرشاه شوری همون تصویرهایی که ما فعلا میبینیم، یعنی این کار بسیار با آسانی نمیشه. این کار چیزی نیست که ما ایتا فکر بکنیم که ما خلاص گفتیم که ما این موضوع را تقبیه کردیم و سفارت امریکا تقبیه کرد و فلان سفارت تقبیه کرد و ملل متحد، به این ما خلاص نمیشیم. ببینین در خارج، در امریکا یک سیاپوست از طرف پلیس کشته میشه، جهان در حرکت میآید، لیکن امروز یک عالم دینی ما کشته میشه. مشاورین وزارت داخله از طریق رسانه فقط میگن ما مطمئن هستیم که فلان فلان داریم، ما مطمئن هستیم که فلان فلان در دست داریم، ما مطمئن هستیم. به این شکل نمیشه. بیاین که با هم دست بدیم و مشترکاً کار کنیم.
نو زاید صاحب، ستاسو نظر یعنی د کورنۍ او چارو وزارت په مجموع کې امنیتي ارګانونو د علما او د جماعتونو د امنیت په ټینګښت کې هغه خپل رول او نقش سم نه دی ادا کړی؟
سل په سلو کې همدا اوس د مطمئن انوایم وروره، زمونږ اکثریت علما د تهدید لاندې دي. امنیت ملي غوښتي دي ریاست ته د کابل فرمونه ډک کړي دي، معلوماتې ترنه اخیستي دي، لیکن تر نن ورځې پورې د هغوی د ساتنې دپاره د ذرې په اندازه باندې هم مونږ اجراءات نه دي لیدلي. فقط همدا دی چې یو عالم چې دی تهدید لاندې وي، هغوی حوزې سره تماس نیسي او د حوزې نه یو تماس د دې عالم سره نیسي چې مونږ راځو بیا تاسو سره خبرې کوو، نو بیا د هېڅ شي درک نه وي. د هر یو ځای دا د ټول ملت ځای دی،
بله،
د ټول ملي سرمایې دي.
بله زاید صاحب، حالا حالا این نگرانی خب به نحوی وجود داره، هم نزد علما هم نزد مردم عام. پس چی باید شوه؟ شما خواستتان چی است از حکومت افغانستان که چی باید شوه به خاطر تدابیر امنیت مساجد و علمای دینی؟
با جدیت باید کار کنیم. خدا خوب کند که از پیش ما کسی آزرده نشود. یک پلیسی که میره از طرف دیگر از یک کراچی 30 افغانی میگیره یا 50 افغانی میگیره، به این میفهمه و به این نمیفهمه که وظیفه ما چی است، مسئولیت ما چی است. یک کسی که به منفعت خود فکر میکنه 30 افغانی را میفهمه که چی گونه مده جیب خود بندازم. و این کدام چیزی نیست که من یا مثلا از خود میگم، کل ملتی را میفهمه. شما برین در شهر، پلیس به جای ازی که پشت امنیت بگرده، پشت دوست بگرده، کسایی را که مشکوک هستن تعقیب بکنن، بغل ازی کراچی استاد شو، بغل ازو کراچی استاد شو، بغل ازو کراچی استاد شو. حوای همی وظیفه پلیس است. چرا عبرت نمیگیریم ارگان های امنیتی؟ چرا پلیس امروز بیدار نمیشه؟ یک واقعه ای که شد باید به دیگران خود متوجه باشیم.
پس جناب زاید صاحب، جناب زاید صاحب که دغه سی وضعیت دوام کوي او جماعتونو باندې او دینی علماو باندې دغه حمله دوام کوي، دا بیا ستاسو نظر څومره مشکل لا زیاتوي او څومره اندېښنې او تر کومه حده بستونز زیات کړي؟
یوې مهمې نقطې ته ځای اشاره وکړم، غواړم خصوصا خدای دې وکړي چې حکومت دې نقطې ته متوجه وي. که د علماو دغه سی سلسله وجنه دا دوام وکړي، د حکومت او د خلکو په منځ کې به واټن را پیدا کیږي، دا یاد لره. او په دې باندې د حکومت باید پوه شي، او دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید د دوی د امنیت د تامین لپاره ترتیبات ونیسي. بېګا ما د یو رسنۍ نه واورېد، یو مشاور د وزارت داخلې وایي مونږ علما راغواړو، علما راوغواړئ، ورسره خبرې وکړئ، د هغوی سره مشوره وکړئ چې هغوی ستاسو نه څه غواړي. وخت چې څه در نه غواړي، تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړئ. علالاقل د علماو سره اوس فعلا ورسره علالاقل یو وسله نشته، یو سلا ورسره نشته، او نور ته د اجازه د سلا ګرځولو شته چې علالاقل په ځینې ځایونو کې چې دوی کولی شي د خپل ځان نه دفاع وکړي، دوی د خپل ځان نه دفاع وکولی شي. نو په همدې وجه باندې د دښمن ځیرکتیا باید وڅېړو. ما او تا ولې دا نشو کولی چې د دې مخنیوی وکړو؟ هغه هم یو انسان دی او ما او تا هم یو انسان یو. د دې نه دا معلومیږي چې سره له دې چې پیسې راځي، سره له دې چې وسایل لرو، لیکن مونږ خپل عقل، خپل فکر، خپل استعداد او خپل اراده نن د دې لپاره چې د خپل خاورې نه دفاع وکړو، د علماو نه دفاع وکړو، د خپل ملت نه دفاع وکړو، د خپل شاعر الله نه دفاع وکړو، نن ما او تا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، خپل استعداد هم په دې لاره کې په کار نه دی اچولی. که په دې مثبتو لارو کې خپل فکر په کار واچي، زه مطمئن یم چې دا ستونزه په ډېر نږدې وخت کې د منځه ځي. لیکن متاسفانه چې نن مونږ د دې اراده نه لرو چې د علماو څخه حفاظت وکړو، مونږ د دې اراده نه لرو چې د خپل ملي سرمایو څخه، که هغه ډاکټر دی، که هغه انجینر دی، که زمونږ تاسې نور علمي بخشونه دي چې د دې ملت سرمایې دي، متاسفانه چې تر ننه پورې مونږ د دې هوډ نه لرو چې د دوی د ساتنې لپاره پلانونه جوړ کړو او هغه پلانونه په عمل کې عملي کړو. حکومت مسئول است از حفاظت رعیت خود.
بسیار تشکر.
خانم
بناسم قلب پا کت مادر من، بناسم قلب پا کت مادر من، بگردم دور خان کت مادر من، بگردم دور خان کت مادر من.
جدا شد.